خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خیلی خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستیم. این هفته توی روزنامه‌های خارجی خبر اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران خیلی بازتاب گسترده‌ای نداشت. پوششش دادند خیلی گذرا، فقط همون اطلاعاتی رو که جمهوری اسلامی منتشر کرده اونها رو منتشر کردن، فقط تلاش کردند لغاتی مثل بمبگذاری، تروریسم، جاسوسی اینها رو در گیومه بذارن تا به مخاطبشون نشون بدن که لزوماً این اتهامات ثابت نشده و صرفاً ادعاهای حکومت تهرانه. شاید و به احتمال زیاد دلیلی که این خبر خیلی پوشش داده نشد اینه که خبر دیگری درباره ایران در صدر عناوینه. همه منتظرن ببینن جواب آمریکا به کشته شدن 3 سربازش در منطقه چه هست و آیا ممکنه به یک جنگ تمام عیار با ایران تبدیل بشه. برای مثال تایمز در بخش سردبیرش نوشته جو بایدن باید نشون بده به تهران که فقط هویج در دست نداره، چماق هم در دست داره و معتقده که جو بایدن باید 3 کار انجام بده: قدرت نظامی حزب الله لبنان رو تضعیف کنه، نور بیشتری بتابونه بر روابط و عمق روابط بین ایران و گروه‌های نیابتی تا جامعه بین‌الملل بیشتر از اون آگاه بشه، و بعدش هم معتقده چون آینده ایران در دست جووناشه باید از هر فرصتی برای اون تقویت نهادهای مدنی استفاده کنه. هنوز معلوم نیست جواب آمریکا چیه، کی اتفاق میفته، امروز، فردا، در عراق، سوریه، لبنان، آبهای خلیج و فارس. اما تا همین جاشم این میزان از انتظار باید آسیب روحی و روانی خیلی زیادی به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش زده باشه. دنیای سیاست تو اسپانیا دنیای هیجان انگیزیه و همیشه بحث و جدل و گفتگو در جریانه، در پارلمان، بین احزاب و همچنین در رسانه‌ها. دلیل اصلیش اینه که اسپانیا 17 استان و منطقه داره که همشون خودمختارن، هر کدوم دولت و پارلمان دارن، تصمیم‌های خودشون رو می‌گیرن. قدرت به طور مساوی تقسیم نشده، بستگی داره. برای مثال استان کاتالونیا هم ملیتش فرق میکنه و هم زبانش متفاوته، اختیارات بیشتری بهش داده شده. در نتیجه بر اساس ملیت و زبان درجات مختلفی از اختیارات به استانها داده شده. هم در قانون اساسی اومده، اما در همون قانون اساسی گفته شده که اتحاد کشور هم ناگسستنیه. به همین دلیله که 7 سال پیش وقتی حزب جدای طلب کاتالونیا به طور غیر قانونی تصمیم گرفت همه پرسی جدایی از اسپانیا برگزار کنه، به یک بحران قانون اساسی شدید دامن زد. کشور آسیب ندید اما طعم تلخی به جا گذاشت که طعمش هنوز احساس میشه. حدود 6 ماه پیش در انتخابات اسپانیا پدرو سانچز نخست وزیر سوسیالیست رای نیاورد به اندازه کافی، مجبور شد با چند حزب دیگه ائتلاف کنه. یکی از احزابی که ائتلاف کرد حزب جدای طلبان کاتالونیاست، همون حزبی که 7 سال پیش اون همه پرسی غیر قانونی جدایی رو برگزار کرد و بسیاری از رهبرانش یا فرار کردن یا به زندان افتادن. اما این حزب با رهبران جدید همچنان فعاله و میتونه در انتخابات اسپانیا شرکت کنه که این بار هم 7 کرسی به دست آورد. در ازای این همکاری برای تشکیل دولت ائتلافی، پدرو سانچز وعده داد که اونها رو عفو کنه و لایحه عفو رو این هفته به پارلمان داد. اما روزنامه الپایس میگه عفو چند تا اونها با مشکل روبرو شده، چون نافرمانی های مدنی سازماندهی کرده بودن، مثل ایجاد راهبندان و مشکلات برای فرودگاه بارسلون از این قبیل. دادگاه هم اونها رو به جرائم تروریستی محکوم کرد. دولت اسپانیا میخواد تبصره بذاره که این جرائم تروریستی خیلی هم تروریستی نبودن، چون تعریف تروریستی بودن باید شامل نقض فاحش حقوق بشر باشه و این جرائم از این دست نبودن. احزاب راست به شدت مخالفن و دولت رو متهم به حمایت از تروریسم میکنند. البته فقط احزاب راست هم نیستن، در میان مردم هم کم نیستن کسانی که نمیخوان رهبران جدایی طلب کاتالونیا عفو بشه. حالا این هفته چه اتفاقی افتاد؟ لایه عفو در پارلمان به رأی گذاشته شد، اما رأی نیاورد. نمایندگان حزب جدایی طلب کاتالونیا گفتن این عفو باید شامل حال اونهایی که به جرایم تروریستی هم محکوم شدن بشه و در نتیجه بهش رأی منفی دادن. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه‌ها خبرهای ریز و جالبیه که در حاشیه صفحات و وسط خبرهای اصلی و بزرگتر می‌شدید. هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص میدم. رجب طیب اردوغان دوست داره خالی توی چش اروپایی‌ها باشه هر از چنگاه. شاید به این دلیل که اونها هم روی خوشی نشون ندادن به اینکه ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه. روزنامه آلمانی تاگسشپیگل از تأسیس یک حزب جدید در آلمان خبر داده و میگه شاخه ای از حزب عدالت و توسعه ترکیه است، همون حزب آقای اردوغان. شماری از آلمانی‌های ترک تبار میخوان در انتخابات پارلمان اروپا که 5 ماه دیگه است شرکت کنند و نماینده بشن. این حزب میگه هدفش حمایت از حقوق شهروندان خارجی و مبارزه با تبعیض علیه مسلمان است. میدونیم سیاستمدارا ترجیح میدن به ظاهرشون برسن و اگه بتونن وزنشون رو کنترل کنن. این هفته روزنامه‌های بریتانیا خیلی به رژیم غذایی دو سیاستمدار پرداختن، نخست وزیر و وزیر خارجش. مثلا حالا دیگه میدونیم ریشی سوناک هر هفته از عصر یک شنبه تا صبح سه شنبه هیچی نمیخوره، یعنی در واقع روزه میگیره. دیوید کامرون که نخست وزیر سابق و الان در کابینه ریشی سوناک وزیر خارجه است، به خاطر مهمانی ها و نشست ها و کنفرانس هایی که حالا باید شرکت کنه و سفر زیاد انجام بده شکم آورده و روزنامه ها میگن صبحا شروع کرده به دویدن و صبحانه هم قهوه و میوه میخوره. واقعا این کاری که من باید بکنم. حدود 8 سال پیش یه روز صبح مردم تو شهر تل‌آویو از خواب بلند شدن، رفتن بیرون، دیدن توی میدونی که به نام اسحاق رابین نخست وزیر پیشین نامگذاری شده، یک مجسمه بزرگ طلایی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت قرار داده شده. اونا مثل هر آدم کنجکاو دیگه شروع کردن به سلفی گرفتن. مجسمه همون روز برداشته شد، چون یک مجسمه ساز خودش همینطوری بدون اجازه اون رو توی میدون گذاشته بود. 2 ماه هم روی ساختش کار کرده بود. چرا اینو تعریف میکنم؟ تو تایمز لندن خوندم اسرائیل مثل خیلی از کشورهای دیگه دوست داره به پاس خدمات نخست وزیراش یک میدون یک خیابونی رو به اسم اونها نامگذاری کنه. اما سخنگوی قبلی بنیامین نتانیاهو معتقد بعید اسم او روی حتی یک کوچه‌ام گذاشته بشه. میدونید که بنیامین نتانیاهو چند بار نخست وزیر اسرائیل شده و در مجموع بیشتر از هر نخست وزیر دیگری رئیس دولت بوده اونجا. یکی از شعارهای اصلی او که کمک کرد بارها انتخاب بشه اینه که تونست مردم رو متقاعد کنه که فقط او میتونه اسرائیل رو از تهدیدهایی که اطرافشه در امان نگه داره. و بین خودمون بمونه، واقعا اون مدیون جمهوری اسلامی تا حدود زیادی، چون جمهوری اسلامی مهمات و تبلیغات زیادی براش فراهم کرد تا او بتونه قدری ترس و هراس در میان رای دهنده‌های اسرائیلی ایجاد کنه. اما بر حسب اتفاق مرگبارترین حمله به اسرائیل هم در دوران خود او انجام شد. همین ماه اکتبر گذشته 1200 کشته. 4 ماه گذشته بیش از 25,000 فلسطینی هم کشته شدن، بیشترشون زن و کودک. گروگان‌های اسرائیلی هنوز در اسارتن و معلوم نیست این جنگ چطور تموم میشه. مقاله تایمز خیلی نگاش انتقادیه و به صحبت‌های مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل اتکا می‌کنه تا بگه تقریباً هر کاری نتانیاهو کرده و می‌کنه یا برای موندن در قدرت یا برای فرار از قانون به دلیل پرونده‌هایی که در اونها به فساد مالی متهم شده. اما حالا او زیر فشاره و ممکنه در هفته‌های پیش رو با رأی عدم اعتماد روبرو بشه یا اینکه نهایتاً امسال مجبور بشه انتخابات زودهنگام برگزار کنه. به همین دلیل داره تلاش میکنه تا به یک پیروزی قطعی در غزه برسه، جنگی که عملا برای خود او به معنی زندگی و مرگ سیاسیه. اما از اونجایی که سیاست اسرائیل بسیار پیچ و خم داره، نتانیاهو که خودش به جناح راست طیف سیاسی تعلق داره فقط از سمت احزاب چپ و میانه زیر فشار نیست، راست افراطی هم براش خیز برداشته. چرا؟ چون معتقده به اندازه کافی در غزه قدرت نشون نداده. اونا میخوان فلسطینیان به کشورهای دیگه مهاجرت داده بشن تا بتونن در نوار غزه شرکای یهودی نشین بسازن. مالزی از همین هفته یک پادشاه جدید داره. نمیدونستم ولی این کشور هر 5 سال یک بار یک پادشاه انتخاب میکنه. اسم پادشاه تازه مالزی سلطان ابراهیم اسکندر از ایالت جوهر. عکسش روی جلد همه روزنامه‌های مالزی با این عنوان پادشاه قلب‌های ما، چون خودش در سخنرانیش گفته بود که میخواد پادشاه قلب‌های مردمش باشه. مالزی 13 استان داره. 9 استانش میشه گفت عملا سلطان نشینن. هر 5 سال سلطان‌های این استان‌ها دور هم جمع میشن و فردی که بیشترین رأی رو بیاره برای 5 سال آینده پادشاه مالزی میشه. پادشاه نخست وزیر رو انتخاب میکنه، اما نباید در سیاست دخالت کنه، گرچه در سال‌های اخیر که مالزی شاهد بحران‌های سیاسی بوده پادشاه دخالت کرده و دلیلش رو جلوگیری از بی‌ثباتی در کشور عنوان کرده. قانون میگه انتقاد شدید یا خصومت با پادشاه مجازات داره، به همین دلیل کمتر کسی جرأت انتقاد داره. استثناء اینجا نخست وزیری که در مجموع 26 سال اونجا زمامدار بوده، مهاتیر محمد. او میگه پادشاه نباید در سیاست دخالت کنه و نباید وارد معاملات تجاری بشه، اما در فرهنگ مالزی مردم و سیاستمدارا به پادشاه نه نمیگن. به نوشته بلومبرگ سلطان ابراهیم میلیاردر 65 سالشه، دوست داره ثروتش رو نشون بده. مجموعی از 300 خودروی لوکس و 3 هواپیمای خصوصی داره، در معاملات بزرگ تجاری هم دست داره و گفته میخواد در سیاست هم دخالت کنه. شنونده چهارمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو پیدا کنید و مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه و خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.